خاطرات آقای موشکاف، بدون ما برای ما تصمیم بگیرید. یادش به خیر، سالها پیش کسی ما را در تصمیم گیری ها آدم حساب نمی کرد. طبیعتاً این موضوع اولش هیچ حسی در ما ایجاد نمی کرد و احساس می کردیم ما که اساساً چیزی نداریم که دیگران بخواهند ما را به حساب بیاورند و درستش هم همین است که ما را به هیچی نشمارند. کم کم که بزرگتر شدیم فهمیدیم ما خیلی هم چیز میز داریم و اگر هم چیزی نداریم به خاطر این است که دیگران همه چیزمان را بالا کشیدند. یک آب هم رویش. این شد که دیگر ساکت نماند و سعی کردیم از حقوق حقه خودمان دفاع کنیم و نگذاریم بدون ما برای ما تصمیم بگیرند. اما اکنون اتفاقهایی افتاده است که واقعا ما باید یک خاک جدید بر سرمان بریزیم. چندی پیش دعوت شدیم به یک برنامه زیبا در خصوص نابینایان. در این مراسم صحبتهایی درباره نابینایان کردند که ما تا آن زمان نشنیده بودیم. پیش خودمان می گفتیم لابد این صحبتها حاصل تحقیقات جدید دانشمندان است و ما نتوانسته ایم خودمان را به روز رسانی کنیم. هرچه به انتهای برنامه بیشتر نزدیک می شدیم به میزان صحبت‌های عجیب الخلقه اضافه می شد. در انتهای برنامه به عنوان حسن ختام نحوه راهنمایی کردن نابینایان را آموزش دادند که دیگر ما تاب نیاوردیم و قاطی کردیم. این آموزش به قدری خطرناک بود که ما تصور کردیم اگر حرفی نزنیم ممکن است جانمان را در همین برنامه به باد بدهیم. هر طوری بود مسئول برنامه را پیدا کردیم و ضمن خواراندن پاچه‌هایش با احتیاط درباره اشتباهاتی که داشتند صحبت کردیم و پرسیدیم شما این اطلاعات را از کجا به دست آورده اید؟ مسئول برنامه با افتخار گفت ما از یکی از دوستان روشندل به عنوان مشاور استفاده کردیم. بسیار اطلاعات ارزنده‌ای به ما دادند و واقعا از اینکه چنین فرد مطلعی را مشاور قرار داده‌ایم خیلی خوشحالیم. اتفاقا جناب مشاور همینجا هستند. اجازه بدهید شما را به هم معرفی کنم. بعد از آشنایی با مشاور از ایشان پرسیدم سرکار مشاور تحصیلات شما در چه حوزه ایست؟ فرمودند من کامپیوتر خواندم. گفتم خیلی عالی است. اطلاعات مربوط به حوزه معلولیت و نابینایی را از کجا به دست آورده اید و چطور به دوستان مشاوره دادید؟ فرمودند من 20 سال است که نابینا هستم. منبع همه این اطلاعات خودم هستم. من یک دایره المعارف گویا هستم. نیازی به جستجو یا مطالعه یا دوره خاصی ندارم. ما که دیگر حرفی برای گفتن نداشتیم در افق محو شدیم. یک بار هم در پیاده رویی که تازه بازسازی شده بود مشغول عصا زدن بودیم که متوجه شدیم موزاییک های مسیر نابینایان را به طرز عجیب و غریبی کار کرده اند. موزاییک ها به جای این که در امتداد هم باشند در اشکال متفاوت کار گذاشته شده بودند و یک خط در میان هم از موزاییک های دکمه‌ای برای تزیین بیشتر استفاده کرده بودند. کمی جلوتر دیدیم کارگران هنوز مشغول کار هستند. از پیمانکار جویا شدیم که چرا موزاییک ها را اینطوری چیده اند. فرمودند ما از یکی از دوستان هم نوع خودتان مشورت گرفته ایم و به ما گفتند این شکلی نابینایان کمتر خسته می شوند. ما با شنیدن این صحبت تلاش کردیم خودمان را در جوی آب غرق کنیم اما متاسفانه موفق نبودیم. خاطره دیگری که از این مشاوره های من درآوردی یادمان است درباره نوشتن بریل در ایستگاه های بی‌آرتی است. به یاد داریم که یکی از شهردارهای خدوم خودش را کشته بود که ایستگاه های بی‌آرتی را برای نابینایان دسترس پذیر بکند. ایشان در اقدامی خلاقانه دستور فرموده بودند که نام ایستگاه را به صورت بریل بر روی تابلوهای درج کنند. وقتی ما برای بررسی به یکی از ایستگاه‌ها رفتیم هر چه کردیم نتوانستیم نوشته بریل تابلو را بخوانیم. پیش خودمان گفتیم یا سواد ما نم کشیده یا این خط بریل. از متولیان امر پرسیدیم چرا این خط بریل شبیه دریل است. فرمودند یکی از روشندلان عزیز به ما مشاوره داده و گفته اگر خط بریل را با فاصله بیشتری چاپ کنیم، یعنی فاصله بین نقاط را بیشتر کنیم، خواندنش برای روشن ضمیران راحت تر می شود. درست مثل خط بینایی که برای سهولت درشت می نویسند. ما با شنیدن این سخنان تابلوی بریل را با متعلقاتش در حلقمان فرو بردیم تا شاید خفه شویم و از این عالم خلاص شویم، اما این اقدام ما نیز ناکام ماند. آخرین دسته گل هم همین چند روز پیش بود. ما را دعوت کردند برویم یک نمایشگاه برای یا درباره کوران. ما قبل از رفتن هیچی از این نمایشگاه و منظور برگزار کنندگان در نیافتیم. اما بعد آن نیز هم چیز خاصی عایدمان نشد. در یکی دو بخش از نمایشگاه فضای تاریکی ایجاد کرده بودند که از نظر ما بسیار پرحاشیه می توانست باشد. اولا اینکه باید وقتی واردش می شدی همه چیز را لمس می کردی تا متوجه بشوی چه به کجاست. وقتی می گویم همه چیز، یعنی همه چیز. دیگر خودتان تصور کنید چه اوضاعی بود. ما که خیلی جرأت نمی کردیم آدم ها را لمس کنیم، اما اشیایی بودن که هر چقدر لمس می کردیم کمتر می فهمیدیم. راستش تصور کردیم ما کوران را به سخره گرفتند. دوستان هنرمندی هم در کنار هر شی ایستاده بودند که پاسخگوی سوال های ما باشند. اما هر قدر بیشتر درباره آثار هنریش سوال می کردیم بیشتر گیج می شدیم. مثلا یک تکه چوب در میان شنی گذاشته بودند که ما هر چه لمس کردیم هیچی نفهمیدیم. پرسیدیم معنای این چوب زیبا چیست؟ سازنده آن سوال ما را با سوال جواب داد که برداشت شما چیست؟ ما هم هر چرندی به ذهنمان می‌رسید گفتیم. دست آخر پرسیدیم خب جناب هنرمند، حالا منظور خود شما دقیقاً چه چیزی بوده؟ فرمودند هر چیزی که شما برداشت بکنید. ما هم از نفهمی و خنگی خودمان شرمنده شدیم و سر در گریبان خجالت فرو بردیم. جای دیگری گفتند تحلیل فیلم دارند. رفتیم و فیلم را با حضور فیلمساز دیدیم. از فیلم که چیزی عایدمان نشد، اما بدتر از آن تحلیل‌های تخیلی بود که درباره نابینایان ارائه می‌دادند. جالب اینجا بود که اجازه هم نمی‌دادند ما به عنوان یک نابینا نظر بدهیم. دست آخر هم ما را هدایت کردند به سوی یک گالری نقاشی که یک هنرمند به خط بریل کشیده بود. این دیگر خیلی نوبر بود. تنها چیزی که از این نقاشی ها متوجه شدیم این بود که نوشته نبود. یک چیزی در مایه های دستمال کاغذی رولی. این که ما از این هنرمندان و آثارشان هیچ چیزی نمی فهمیدیم قطعا برآمده از خنگی ما بود. اما اینکه سایر دوستان کوردل هم دقیقا همان دریافت ما را داشتند به نظرم برآمده از تقلید کورکورانه بود، وگرنه همه اینها معنادار و کار کردیست. باری همه این چرندیات را به هم بافتیم که بگوییم شما را به روح مقدس سرخپوستان اگر از شما در خصوص کوران نظر خواستند تصور نکنید چون شما کور هستید پس علامه دهر کورانید و همه نیازها و راهکارها را میشناسید و میتوانید مشاور خوبی هم باشید. بدانید و آگاه باشید که هر کوری کوردان نیست. کورشناسی و کوردانی یک علم است که مانند سایر علوم نیاز به مطالعه و دود چراغ خوردن دارد و با کشف و شهود حاصل نمی شود. اگر این علم را ندارید همان به که ساکت بمانید و اجازه بدهید که خودشان بدون ما برای ما تصمیم بگیرند. احتمالاً اینطوری خطرات کمتری ما را تهدید می کند. خاکسار کم مقدار، موشکاف، کورشناس ارشد.